غزلیات حافظ پیشتاز فلسفه رندی در ایران است و این مکتب فلسفی سراسر گستری تفکر دینی، تفکر اجتماعی و تفکر سیاسی ایرانیان را تا کنون تسخیر کرده است. اشعار حافظ فلسفه رندی را در فرهنگ ایران زنده و بسیج کرد و به آن پیکری برجسته و شفاف داد. این فلسفه رندی در فرهنگ ایران، در اجتماع، در سیاست، در دین چنان نفوذ کرده است که دیگر نمیتوان آن را از فرهنگ ایران جدا شد. این است که پرداختن به فلسفه رندی بیش از پرداختن به هر مکتب دیگر فکری در ایران لازم است. من این کتاب رندی هویت معمایی ایرانی را که بیش از پیش سال پیش نوشتم و منتشر ساختم، بسیاری از پژوهشگران که در باب حافظ پس از آن نوشتند این کتاب را خواندند و انگیخته شدند، ولی چنان که می دانیم شرافت دزدی ایجاب نمی کند که بگویند از کجا آوردند، بلکه مآخذ و منابعی را می نویسند که سرچشمه افکارشان را ناپیدا و گم می سازد. امروز من دو پاره کوتاه از این کتاب می خوانم. این نوشته، یعنی این کتابی که من نوشتم، افکار حافظ را تعبیر نمی کند، بلکه رگه های تفکر رندی را در اشعار او یا برخی از شعرهای دیگر دنبال می کند و می گسترد. مقصود آن است که بگوییم رندی به طور کلی چیست، نه آن که حافظ کیست. این که آیا سراسر اشعار حافظ رندانه است و در همه اشعار شیوه تفکر رندانه را تا به پایان رسانیده است و در هر شعری تا چه اندازه افکار رندانه را دنبال کرده است، مسئله است که سپس باید طرح کرد. اشعار حافظ یک نمونه عالی تفکر رندی است، ولی در اشعار حافظ نمیتوان تفکر رندی را به طور گسترده و در تمامیت و در وضوحش یافت. هرچند رند در شعر و ادب بیشتر میتواند رند باشد تا در فلسفه، هرچند رند در شعر و ادب بیشتر میتواند رند باشد تا در فلسفه، ولی اکنون زمان آن رسیده است که تفکر رندی را از پوسته های ادبی و اشعار پراکنده شعرا بیرون آوریم و در اندیشه های فلسفی، دینی، اجتماعی، سیاسی بازسازی کنیم. هرچند از شعر که افکار همیشه ناتمام و پاره پاره میمانند و تعهد پابستگی به اصطلاحات ثابت نیست و از چند پهلو سخن گفتن رندانه به فلسفه رسیدن یک ماجراجویی گستاخانه است. هرچند از شعر که افکار همیشه ناتمام و پاره پاره میماند و تعهد پابستگی به اصطلاحات ثابت نیست و از چند پهلو سخن گفتن رندانه به فلسفه رسیدن یک ماجراجویی گستاخانه است، ولی پدیده رندی تنها یک تجربه شاعرانه یا عارفانه باقی نمونده است، بلکه یک پدیده گسترده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حکومتی و دینی گردیده است که ضرورت دارد در یک شیوه تفکر فلسفی جمع‌بندی گردد. جامعه ایرانی به ندرت در پی ایدئال پهلوانی فردوسی رفت، ولی به دنبال ایدئال رندی رفت. ولی راستی و معما هم راستی هم معما بودند. نماد دوتاگرایی گوهری فرهنگ ایرانی است. جامعه ایرانی کمتر در پی رند زیرک شدن رفت که ایدئال حافظ بود و بیشتر در پی رند زرنگ شدن رفت. جامعه ایرانی کمتر در پی رند زیرک شدن رفت که ایدئال حافظ بود و بیشتر در پی رند زرنگ رفت. ما جامعه رند شده ایم، نه جامعه اسلامی. ما رند مسلمان، رند یهودی، رند مسیحی، رند کمونیست، رند عارف هستیم، چون در حقیقت رندیم. و رند نه میتواند مسلمان باشد، نه یهودی، نه مسیحی، نه زردشتی، نه کمونیست و نه عارف. مسلمان رند مسلمان نیست، بلکه رند است. یهودی رند، زردشتی رند، کمونیست رند رندند، نه یهودی و زردشتی و کمونیست. امروزه هر کسی، هر فکری، هر پدیده‌ای خود را در مرزبندیش با دیگران برای خود محسوس و مشخص می‌سازد. هر انسانی در معین ساختن مرزهایش با دیگران شخصیت و آزادی و استقلال خود را برای خود قابل احساس و درک می‌سازد. هر دستگاه فلسفی، هر دستگاه فکری در تعیین مرزهای خود با دستگاه‌های فلسفی دیگر، با دستگاه‌های فکری دیگر مشخص می‌سازد. همه برای شناختن یک پدیده، یک شخص، یک ملت، یک طبقه، یک امت، یک دین، یک ایدئولوژی به سوی این مرزها نظر می‌دوزند. هر فلسفه‌ای، هر ایدئولوژی، هر ملتی، هر طبقه‌ای، هر فردی باید همیشه این مرزهای خود را برجسته‌تر و چشمگیرتر و محسوس‌تر سازد. از همینجا اشکال ما برای شناختن رند و رندی آغاز می‌شود. چون رند مانند عارف آنچه که بدان هر چیزی آن چیز هست، یا به عبارت دیگر هویت هر چیزی را میانه مجهول و ژرف و تاریک و ناشناختنی در روند شناختهای آن چیز می داند. هویت هر چیزی را میانه مجهول و ژرف و تاریک و ناشناختنی در روند شناختهای آن چیز می داند. برای گیرند این میانه تاریک و ژرف و ناشناختنی انسان معمایی است حل ناشدنی که سرچشمه همه افسانه های افسونگر است. رندی مرزهایش را تاریک می سازد چون مرز ندارد. رندی مرزهایش را تاریک می سازد چون مرز ندارد. رند تفاوتها و تضادهای مرزها را میان عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی کم اهمیت می شمارد. رند تفاوت‌ها و تضادهای مرزها را میان عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی کم اهمیت می‌شمارد. یا به قول حافظ، این تفاوت‌ها این همه نیست. این تفاوت‌ها این همه نیست. رویارو این عبارت، اصطلاح این همه نیست، یک اصطلاح مهمی از رندی است. رویارو با این تفاوت‌ها همیشه می‌پرسد یعنی چه؟ یعنی بدبینی مطلق به وجود معنایی دارد. پس تلاش برای مرزبندی افکار و حالات و اعمال رند، برای شناختن اون میانه معمایی رند، تلاشی بیهوده و پوچی است. رند این مرزها را درست محالود و مبهم و معین ناساختنی می‌گذارد. از این رو هر صاحب عقیده‌ای، هر صاحب فکری می‌تواند طبق میل و ذوق و عقیده و فلسفه خود مرزهایی در افکار و حالات و رفتار او بگذارد. از این رو یک مسلمان در افکار حافظ یک مسلمان ناب می‌یابد و یک صوفی در افکار حافظ یک عارف ناب می‌یابد و در روزگار ما حتی مارکسیست ها و ماتریالیست ها در او مارکسیست و یا ماتریالیست ناب یافتند. در افکار یک رند صاحبان همه عقاید و افکار و ایدئولوژی ها این مرزها را خود می‌گذارند، چون در این دامنه ها رند هویت خود را نشان نمی‌دهد و به زبانی سخن می‌گوید که چنان لطیف است که هیچ عقیده‌ای تیزی و برندگی آن را در نمی‌یابد. ویژگی مرزهای دقیق همون تیزی و برندگی آنهاست. انسان هرچه در مرزهایش معین‌تر است، سخت‌تر و تیزتر و برنده‌تر است. هر عقیده و مکتب فلسفی و ایدئولوژی از مرزهایش است که خود را از دیگران ممتاز می‌سازد. از این رو همه عقاید و ادیان و مکاتب فلسفی و ایدئولوژی‌ها برنده و تیز و سخت هستند. ولی رند در رفتارش و گفتارش و افکارش لطیف است. این یکی از ویژگی‌های مهم رندی است. چون به هدف شناختن هر عقیده و دین و فلسفه و انسانی به این مردبندی ها چندان اهمیت نمی دهد. شعر و زبان رندانه در لطافتی که دارند از میان انگشتان معرفت ما که معرفت های عقیدتی و فلسفی و ایدئولوژیک هستند می لغزند و می گریزند. من این حروف نوشتم، من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. یکیش ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. از همین جا گام نخست رندی برای جهانسوزی برداشته می شود، چون با ناچیز شمردن این مردبندی ها همه معرفت ها و حقیقت ها و فلسفه ها و ایدئولوژی ها که از این مرز ها و بدین مرز ها هستن و خود را در می آبند، یک جا هویت و ماهیت خود را از دست می دهند و دود می شوند. رند لطیف می سوزاند. بی معنا شدن مرزهای همه عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها. این مرزها یعنی چه؟ بی معنا شدن مرزهای همه عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها و این همه نبودن همه آنها، همه را بی آتش می سوزاند و این همه نبودن همه آنها همه را بی آتش می سوزاند. لطفی که هیچ شمشیری نمی تواند آن را ببرد. بخشی از پاره بعدی. در برابر اسلام و تنگی ها و کوتاهی هایی که تفکر پهناور توحیدی سپس در شریعت می آبد و این تضاد کم کم در درازای تاریخ آشکار و آزارنده می شود، تصوف با ایدئال های بلند و بزرگ و پهناور انسانی سر می افرازد و مردم را مسحور خود می سازد. اسلامی را که ما پس از پیدایش جنبش تصوف می شناسیم، اسلامی است که در اثر اندیشه های تصوف به کلی تغییر کیفیت داده است و برای ما بسیار دشوار است که به درستی اسلام پیش از پیدایش اندیشه های تصرف را بشناسیم، تا دامنه امید مردم آن زمان را از این انقلاب فکری و روانی و وجودی تازه ارزیابی کنیم. تا دامنه امید مردم آن زمان را از این انقلاب فکری و روانی و وجودی تازه ارزیابی کنیم. صده ها بیرون کشانیدن اندیشه های تصوف از اسلام. با یاری گرفتن از فن نفوت تعویل از چند آیه متشابه و چند حدیث برای حقانیت دادن به تصوف لازم و ضروری بوده است و به هیچ روی نشان آن نیست که اسلام سرچشمه تصوف می باشد. پیوند مستقیم هر انسانی با خدا یا با حقیقت. بزرگترین پیام آزادی بود که با آن طرد هر گونه میانجی از سوی رسول و مظهر و رهبر و از سوی دیگر کلام و کتاب مقدس. پیوند مستقیم هر انسانی با خدا یا با حقیقت بزرگترین پیام آزادی بود که با آن طرد هر گونه میانجی را میان انسان و خدا یا میان انسان و حقیقت میکرد. مولوی میگوید استاد خدا آمد بی واسطه صوفی را. استاد کتاب آمد صابی و کتابی را. صوفی استادش خداست، استادش کتاب نیست، قرآن نیست، گاتا نیست، انجیل نیست. چون محرم حق گشتی و از واسطه بگذشتی، بربای نقاب از رخ خوبان نقابی را. خوبی که نقاب دارد که حقیقت است، نقابش را بردار. نقاب همین واسطه است. تو در این واسطه ها، در محمد و موسی و عیسی و امثال اینا به حقیقت هیچگاه نمیرسی. اینا نقاب هستن. ادیان کتابی برای آنکه خدا را بی نهایت پاک و بلند نگاه دارن میکوشند که فقط یک نقطه پیوند که رسول یا مظهر باشد میان حق و خلق بپذیرن، در حالی که خدا یا حقیقت همانقدر که در یک نقطه پیوند پاکی و بلندیش را از دست میدهد، همونقدر در میلیون ها نقطه پیوند نیز از دست میده. چه یک نقطه پیوند در یک پیغمبر داشته باشد، چه میلیاردها نقطه پیوند در همه انسان ها داشته است. ناپاکی که از یک نقطه، از میلیون ها نقطه انتقال داده نمیشد، ناپاکی از یک نقطه هم انتقال داده میشد. خدای توحیدی از پیوند و آمیختن می هراسد. این درد سرش است. خدای توحیدی از پیوند و آمیختن می هراسد. برعکس مفهوم خدای مادری که سیمرغ باشد، که پیوستن و آمیختن گوهرش است. و درست این وحشت از آمیختن و پیوند را قداست و اولویت و تجرید و توحید می نامد. تصوف علارغم اسلام این پیوند یا عشق را که تنها پیوند مستقیم و بی فاصله هر انسانی با حقیقت باشد، بنیادی تر از ایمان دینی و عقیدتی دانست و آن را سرچشمه و بنیاد همه پیوندهای انسانی و اجتماعی و جهانی و دینی شمرد. هر انسانی با حقیقت رابطه مستقیمی دارد. نیاز به هیچ کتابی و رسولی و پیغمبری و مکتب فلسفی یا شناسنده حقیقتی نیست. ولی جنبش تصوف با این ایدئال که همه را به شگفت و احترام برانگیخت، در پنچمدارانش که میبایست درست تجسم این ایدئال باشند، چون عرفان با تحول وجودی کار داشت نه با بحث و تئوری بافی عقلی، از تصوف از عهده واقعیت بخشیدن به این ایدئال بر نیامد. تصوف علارغم آن که سخنهایی پر اوج و بزرگ می گفت ولی همه این سخنها در عمل و واقعیت هیچ و پوچ از آب در آمدن. گفتگو در تصوف باز از بزرگترین موضوعها مانند حقیقت و عشق و تمامیت انسان و کل وجود و سیر در همه عقاید بودند که سبب تحقیر و نادیدگیری مسائل خورده روزانه می شدن. نه تنها بحث از مسائل ناچیز و خورده فقه و علوم دینی که مته عقل و منطق و فلسفه را روز و شب به خشخاش گذاشته می شد، همه اش قیل قال بود، که این بحث فقها می کردن همه اش قیل قال بود، قیل قال این هاست دیگر، بلکه گفتگو از عشق و حقیقت و مردی و وحدت وجود و شهود نیز جز قیل و قال از آب در نیامد. و گفتگو از این ایدئال ها نیز همه بگو مگو شد و جای تظاهر به تسبیح و عمامه و طاعات دینی را که به منظور رسیدن به منفعت و حیثیت و قدرت انجام شد، تظاهر به خرقه و ریاضت گرفت و هیچ خبری از عشق به حقیقت و حقیقتی که هیچ گونه میانجی میان خود و انسان ها نمی پذیرفت و بالاخره تصابی انسان ها نبود. انتظار شدید و ژرف مردم از این ایدئال ها با دیدن این نمونه هایی که مدعی تجسم آن ایدئال ها بودن ایجاد نومیدی شدیدی کرد. بدین سان بر بدگمانی به ظاهرسازی دینی آخوندها، بدگمانی تازه و شدیدی نسبت به صوفی ها و اهل خرقه نیز افزوده شد. و چون درست مردم از جنبش تصوف در برابر شریعت مداران اسلامی انتظار شگرفی داشتن، نومیدی شدیدی آنها را فرا گرفت و بدگمانی و بدبینی به ایدئال های دینی و سپس به ایدئال های عرفانی، بدبینی به هر گونه ایدئالی به طور کلی گردید. اینجا که نقطه مهم است، این بدبینی به شریعت مداران و بدبینی به این فرقه های تصوف، بدبینی به هر گونه ایدئالی به طور کلی گردید و هیچ گونه عقیده و دین و مکتب فلسفی و جهانبینی و ایدئولوژی را از آن مستثنا نساخت. رندی یک فلسفه کلی زندگی در برابر همه عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها و ایدئال ها و ارزش های اخلاقی گردید. رندی یک فلسفه کلی زندگی در برابر همه عقاید و ادیان و ایدئولوژی ها و ایدئال ها و ارزش های اخلاقی گردید و تنها واکنشی در برابر ارزش ها و ایدئال های اسلامی یا عرفانی نماند، بلکه یک جنبش کلی گردید با آن که در برابر پدیده‌های اسلامی و عرفانی عبارت بندی شد. رندی در مقابل جنبش‌های کنونی، سوسیالیسم، لیبرالیسم، امثال اینا، در مقابل همه این مکاتب فلسفی که جزء صادرات واردات به ایران همیشه هست، این رندی می‌ماند. فقط عبارت بندیش عوض می شود. از این رو نیز رندی یک پدیده محصور به زمانی خاص نمی باشد. رندی یک پدیده نیست که مربوط به حافظ و دوره حافظ باشد. رندی را در هر زمانی و در برابر هر ایدئال و ارزش تازه‌ای که در اجتماع و تاریخ رواج گیرد و اعتبار پیدا کند، باید از نو عبارت بندی کرد. رندی یک دستگاه فلسفی یا اخلاقی یا اجتماعی در برابر دستگاه‌های دیگر اخلاقی و فلسفی و اجتماعی یا دینی نیست، بلکه جنبشی است که در برابر هر عقیده و دین و ایدئولوژی از نو به خود عبارت می‌دهد. درک رندی حافظ یا عبید زاکان پرداختن به یک موضوع تاریخی و گذشته و پشت سر گذاشته شده نیست، بلکه پرداختن به یک مسئله زنده زندگیست، معمولا با یافتن اشارات و کنایات به رویدادها یا شخصیتهای تاریخی یا یا کاربرد اصطلاحات قرآنی یا تصوف در اشعار حافظ، این کلیت زنده و جاوید فلسفی فراموش ساخته می شود. رندی یک جمعه به شست در مقابل هر اسم، در مقابل هر مکتبی. حافظ با رند، حافظ با زنده نگاه داشتن همین شیوه تفکر و زندگی رندی است که به روان و شیوه تفکر ایرانی شکل داده است. حافظ با زنده نگاه داشتن همین شیوه تفکر زندگی رندی است که به روان و شیوه تفکر ایرانی شکل داده است و ایرانی را در برابر هر دین و طریقه فلسفی و هر گونه ایدئولوژی و حزبی و اسمی و مکتبی رند نگاه داشته است و رند نگاه خواهد داشت. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. خدا را کم نشین با خرقه پوشون، رخ از رندان بی سامان مپوشون. در این خرقه، در این پوشش که همه این اسم ها، همه این مکاتب، همه این ادیان دارن، در این خرقه بسی آلودگی هست. خوشا وقت قبای می پروشون، در این صوفی وشان دردی ندیدم. در هیچ کدام اینا درد نیست، در همه این ادیان اسلامی حاکم بر این کشورها هیچ کدام درد نیست. که صافی باد عیش درد نوشون، آلود. ببینید چی میگوید؟ آلودگی خرقه، خرقه مفهوم پوشش است، پوششی است که در اجتماع حیثیت و اعتبار ایجاد میکنه، از عمام و عبا گرفته تا لباس صوفی تا لباس کشیش، همه اینها خرقه است، آلودگی خرقه. اینا همه کثیف شدن، خرابی جهان است. کو راه روی اهل دلی پاک سرشتی. بدین سان رندی با این بدگمانی و بدبینی خاص پیدایش شد، ولی تنها شیوه رفتار در برابر آخوند و پیر یا رهبران عقاید آن زمان نبود که خود را تجسم ایدئال‌های آن عقاید می دانستند، بلکه رندی عبارت از معرفت ژرف به هر گونه ایدئالی، چه دینی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، چه فلسفی، چه سیاسی است. رندی عبارت از معرفت ژرف به هر گونه ایدئالی، چه دینی، چه اخلاقی، چه اجتماعی، چه فلسفی، چه سیاسی است. برای رند هر کسی تظاهر به ایدئال‌های دینی و عرفانی و اخلاقی انسانی می‌کند و این ریا تنها کار آخوند دینی و پیر صوفی نیست. به طور کلی از هیچ کسی نباید انتظار برآوردن ایدئال‌هایش را داشت، چون ایدئال‌ها دینی یا عرفانی یا اخلاقی یا سیاسی باشند. رند دامنه تازه‌ای از ورای کفر دین، از فراسوی کفر دین را کشف کرد، یا به عبارت دیگر ورا کفر دین برای او معنای دیگر داشت. من از این کتاب باز در گفتارهای دیگر چند پاره خواهم خواند.